ما تو اون گفتگوی قبلی که قبل از صحبت اردشیر متحد میشه اتفاقا جزئیاتی رو گفتیم که عین همونها رو هم آقای اردشیر متحد در واقع تایید که نه، یعنی همون خبری که ما داشتیم رو یه صحه برش گذاشتن. ببینید آقای یوسف پرآذر و تربتی بیشتر با این آقای قاسم مکارمش رازی در اون بخشی که مربوط به حوزه شهری و شهرسازی و زمینخواری و نمیدونم فروش امتیاز شهرهای جدیده و این دو نفر بیشتر در این شهر پردیس، شهر جدید پردیس درگیرن در پرونده با ایشون. و البته این باند تو شهر جدید اندیشه و شهر پرند هم دوباره یک پرونده هایی دارن که اینا هم در حال رسیدگی و بررسیه. آقای جعفری که ایشون گفتن ایشون الان مدیر کل حوزه ریاست و به صورت مسئول دفتر آقای رستم قاسمیه و ایشون اونجا مشغوله. حالا من جزئیاتی ندارم، اما ایشون هم چیز هست، یه حالا قراردادی بوده در مورد یک شرکت چینی و اینا، یه ابهاماتی هست اما نمیدونم الان اتهامی بهش وارد شده به صورت مستقیم یا نه. اینا البته آقای اردشیر مطهری گفته. مطالب دیگه هم هست در پرونده،
یعنی میتونیم بگیم آقای کلانتری که اون اشاره‌ای که چندی پیش آقای حسینی داشت، معاون امور مجلس رئیس جمهور ایران ابراهیم رئیسی، که کسان دیگری هم بودن که دستگیر شدن، اشارش به همین افراد، یعنی اینها دستگیر شدن، آقای جعفری در ویزاده تربتی و آقای پورزن؟
نه، هیچ کسی فعلا به جز خود آقای قاسم مکارم که گفتم سر همون ما گفتیم و الان هم تایید شد سر قرار دریافت رشوه، که من جام گفتم مثل پروژه دهه 70 عمل کردم و خیلی تعجب کردم از این قضیه، بهت‌آور بود واقعا، دستگیر
میشه
نشده.
توضیح بدید که پروژه های دهه 70 هم برای شنونده های ما منظورتون چه پروژه هایی است؟
ببینید بحث فساد و دریافت رشوه ما توی دهه 70، یعنی ببین ما خب دهه 60 که تقریبا خیلی کم بوده به اصطلاح فساد، نه که نبوده، اما از دهه 70 تقریبا وقتی این دامنه فساد و بیشتر شد و اینها با توجه به اتمام جنگ و سرمایه‌ای که اومد و بابت سازندگی و اینها، این بود که میگفتیم اون موقع مثلا به صورت خیلی علنی میرفتن سر قرار و حالا موقع پول میگرفتن، تراول میگرفتن، سکه میگرفتن که بعدها تبدیل شد مثلا ارز و اینها هم میگرفتن. این پروژه تا مثلا از دهه 80 و 90 بعد دیگه منسوخ شده بود، یعنی نوع فسادهایی که انجام میشد تقریبا غیر قابل ردگیری بود. یه بخش عمده ای از همین دهه 90 به بعد اونی که ما میدونیم که مبالغ به این صورت پرداخت شده که در خارج از کشور، حالا به صورت املاک و نمیدونم به صورت رمز ارز و به یه نحوی بودی قابل ردگیری نبوده. منتها اون دهه 70 معروف بود که خیلی از مدیران و همینجوری سر قرار دریافت رشوه میگرفت، یعنی از قبل نهادهای امنیتی مطلع بودن اون پولها، اون وجه، اون طلا، اونایی که میخواسته پرداخت کنن و میبردن با حضور مثلا مقام قضایی اونجا، اینا رو صورت جلسه میکردن و میدادن به اون طرفی که داشت میرفت سر قرار و همون موقع همون طرف رو دستگیر میکردن. این سبکی که گفتم سبک دهه 70 برای همین بوده که ایشونو گرفتن.
آقای کلانتری، آیا این وضعیتی که الان پیش اومده و حالا یه مقداری هم شایبه هایی پیش آورده که آقای رستم قاسمی در بستر بیماری هستن به همین واسطه، میدونیم که وضعیت وزارت راه و شهرسازی هم یه مقداری الان زیر سوال، روز گذشته هم شاهد این بودیم که صحبتهایی شد که وزارت مسکن بار دیگه احیا بشه و در دستور قرار بگیره، این میتونه تأثیری بگذاره روی وضعیت آقای رستم قاسمی؟
عرض کنم خدمتون به صورت کلی این اتفاقاتی که این چند مدت افتاد، من به نظرم میرسه که این فساد این یقه سفیدها به جایی رسیده که ما نیاز به یک بازتعریف رابطه دولت و ثروت ملی داریم. این وهله اول. اما در وهله دوم من خودم بعید میدونم که اتفاقی بیفته. ببینید آقای رستم قاسمی که تازه الان نرسیده به وزارت، ببینید چون تو قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا بود، اونجا این موارد مختلفی داشته از فساد، تو وزارت نفت که دیگه بحث بابک زنجانی و فروش نفت و درگیری پسرش مرتضی در اون شبکه قاچاق نفت بوده، بعدم ایشون اومد تو معاونت اقتصادی نقصا، اتفاقا همین آقای قاسم مکارم هم اونجا به ایشون در اون معاونت اقتصادی مشاوره میداده و اتفاقا نظر مثبتی هم نهادهای نظارتی همون نیروی قدس نداشتن روی این آدم. حالا هم اومد وزارت راه. اما شما نها کنید عکس العمل چه دولت، چه معاون پارلمانی دولت، چه سخنگوی دولت که میره مثلا در ظاهر که میگن دونم شایبه است، میره یه عکسی میگیره که ایشون بستریه، و از این سو رسانه و خبرگزاری و روزنامه ها که با توجه به صحبت های آقای خامنه ای زوم میکنن روی رستم قاسمی که ایشون به عنوان قهرمان میخواد مسکن بسازه و اینا. من بعید میدونم توی پرونده های فساد کلن در جمهوری اسلامی وقتی که بحث به خصوص نیروی قدس میاد وسط، معمولا اون بخش پرونده هیچ وقت رسیدگی نمیشه. نمونه های مختلف دیگه هم هست که میتونه اصلا مثال بزنیم، مثلا پرونده بانک سرمایه. من یادم یه آقای بود به نام اکبر یقینی رو آوردن به عنوان یکی از مثلا فاسدترین آدم های این پرونده. بعد که بحث این شد که من داشتم به نیروی قدس خدمت میدادم و یا کار میکردم، اصلا کلا من پرونده حذف شد و اصلا دیگه اسم ایشون نبود. یک جلسه اومد در دادگاه پرونده بانک سرمایه.
بله،
من بعید میدونم اتفاق خاصی بیفته در ادامه این، حالا مگر اینکه اینقدر مطالبات مردمی و افکار عمومی و رسانه‌ها زیاد شه که بیان همون طرح تفکیک رو به کار ببرن، بگن خب مثلا مسکن و شهرسازی رو جدا کنیم و یه اتفاقای اینجوری بیفته در اون حوزه.